مانع اون نفسکشی نشود و از طرفی اون نفسکشی مانع عزت نفس نشود. هر یکی از این دو باید در جای خود بنشیند، برکات خود و حسنات خود رو بیافریند، اما منتهی به فاجعه‌ای، به سیئه‌ای و به آفتی و بیماری نشود. همین مولانا که از او بسیار نقل کردیم در باب کشتن نفس، همین مولانا سخنان بلندی درباره آدمی دارد و درباره اهمیتی و عظمتی که شخص باید برای خود قائل باشد و توضیح می‌دهد که ای همه دریا چه خواهی کرد نم، ای همه هستی چه می‌جویی عدم، ای چه باشد یا جماع و یا سماع داخل زان یابی نشاط و انتفاع، ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش چون چنینی فیش را ارزان فروش. تعبیر ارزان فروش در مصدری چند جا آمده است و تعبیر دقیق و لطیفی است، مطبوع است، دلنشین است. به آدمیان خطاب میکند خودتون را ارزان نفروشید، شما گرانید، پر قیمتید، گرانتر از آن قیمتی هستید که به جای خود میستانید و خود رو به او میفروشید. و ابیات دیگری در مثنوی هست که خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر بلق دوخت، خیش را نشناخت مسکن آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر بلق دوخت. سخن از ارزان فروشی که می رود دقیقا به معنای این است که قیمت شخص بسیار بالاست. اگر هم می فروشی خودت رو به قیمت بفروش. من فدای اون مثل همت پرست کو به غیر کیمیا نارد شکست، من فدای اون مثل همت پرست کو به غیر کیمیا نارد شکست. اگر هم می شکند، اگر هم سر هم می کند باری در مقابل کیمیا، تا زر شود، تا مسی او از اون گرفته شود و به مرتبه بالاتری پا بنهد، بر مقابل هر چیزی نباید شکست، نباید خود شد و نباید خود رو به اون فروخت. در کلمات مولا علی هست که لبه سلمت جر انتر دنیا لنفس کس همنا، سودای باطلیست، معامله بدیست اگر بپنداری که این جهان قیمت توست، بد حساب کرده ای، خودت رو ارزان فروخته ای اگر چنین محاسبه کنی. لبه سلمت جر، متجر همون کلمه ایست که ریشه او تجارت است. تجارت، بازرگانی، سودای غلطی است. انترد دنیا لنفس کس همنا، بپنداری که این جهان بهای توست، تو خیلی گرانتر از اینا هست. در ادبیات عارفانه ما و مخصوصا در کلمات مولانا شما از این تعبیرات فراوان پیدا میکنید که اشارش به آدمی است و به قدر و رتبه فوق العاده مهمی که آدمی در این جهان دارد. تعبیراتی که مولانا دارد و میگوید که هر یکی از ما بالقوه یک موسی است، هر یکی از ما بالقوه یک عیسی است، آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است، و مبین لفسون عیسی حرف و صوت، آن ببین تسلی فرو گریزان گشت موت، تو مبین لفظونشون لحجات پس، آن ببین که بحر اخضر را شکست، مبین من اون اثارا سهل یافت، آن ببین که بحر اخضر را شکست. آدمی ظاهری دارد، باطنی دارد، به چوب دستی موسی اگر نگاه کنی چوبی بیش نیست، اما در توان اوست دریای اخضر رو بشکند. به اون اورادی، الفاظی، افسونهایی که از لب عیسی خارج می شود اگر به ظاهر نگاه کنی الفاظی بیش نیست، اما به روح او نگاه کن که مرده رو جان میبخشد و زنده میکنه. آدمی همین چنین است، ظاهر خردی دارد، مثل چند لفظ است، مثل یک چوب دستی است، اما در باطن اون قدرت ها در اون نهفته است. و امثال اینا بسیار فراوان است، این تعبیرات که در کلمات بزرگان ما از پیامبر گرفته تا اولیاء دین و تا به عارفان در سخنان اونها میبینیم. نکته های خیلی اساسی رو در این زمینه مطرح کردن، لذا نهایتا گویی یک پارادوکسی در اینجا مطرح میشه. پارادوکسی که از طرفی انسان موظف است، مأمور است، مکلف است اخلاقاً، شرعاً، عقلاً که خود رو پاس بدارد، خود رو حرمت کند، عزت نفس خود رو نفروشد و فرو نیندازد، بهای خود و قیمت خود رو بداند، به هیچ قیمتی خود رو ارزان نفروشد. از یک طرف، ولی از طرف دیگر در همین گفته ها، در همین توصیه ها میبینیم که به ما میگوین اعلا عدو بک نفس تلتی و این جنبه، دشمن ترین دشمنان تو همین نفس توست، همین نفس توست. اگر میخواهی که دشمن ترین دشمنان خود رو از میان برداری یا بشناسی، به خودت نظر کن و با او مشغول مبارزه و مخاصمه باش، او رو بر سر جای خود بنشان و سرکوب کن. هم سرکوب کردن و فرو شکستن تکلیف ماست، هم برکشاندن و حرمت نهادن و قدر دادن و بر صدر نشاندن، هر دوتای اینها وظیفه است. در کار صوفیان ما در گذشته در این زمینه افراد بسیار می رفت و به همین دلیل هم ادبیات ما در این باب قدری مشوش شده است، تئوری های اخلاقی ما هم قدری مشوش شده است و جدا کردن سره از ناسره قدری دشوار شده است که باید به دقت اونها رو بررسی کرد. هم در سلوک صوفیان و عارفان مسیحی میبینیم و هم در سلوک پاره از صوفیان و عارفان مسلمان که گویا از مسیحیت اخذ شده بود، که پیروان خود رو و مؤمنان به این طریقت رو دعوت به پاری از ذلت پسندی های عمدی می کردن که برخلاف هر گونه حرمت نهادن و عزت نهادن به وجود و به شخصیت آدمی بود. آشکارا اونها رو به دریوزگی، به گدایی کردن می فرستادن. از یک در صوفیان نقل شده است که من چند بار لذت وافر بردم. یکی از آن موارد اون بود که روزی در کشتی در قایقی نشسته بودم و کشتیبان وقتی که به من نظر کرد، چنان من در نظر او خار و حقیر آمدم که من رو مثل یک کالای بی‌مقدار گرفت و پرت کرد توی دریا. و بالاترین لذت‌ها در اون روز نصیب من شد که من این همه موهونم، بی‌قدر و قیمتم، فریاد پشت شدن و شکنجه دیدن نفس خود رو می شنیدم و از این فریاد شکنجه لذت می بردم. می دیدم که چگونه این نفس سرکش له می شود، خرد می شود و از میان برداشته می شود، زجر می بیند، گریه می کند، زجه می زند، اما من به او بی‌اعتنایی می کنم. لذتی که این صوفی نقل می کند که می برده است، لذتی است که در داستان‌های دیگر هم می‌بینیم. مولوی داستان یکی از صوفیان رو نقل می‌کند به نام شیخ سررزی که می‌گوید سال‌ها در بیابان گیاه می‌خورد، بعد از او به او خطاب آمد و الهام شد که از این پس باید به شهر بروی و مشغول گدایی بشن. اون هم گدایی کردن با پررویی. به شهر آمد و با پررویی تمام گدایی می‌کرد و حتی اگر امیران و حاکمان در خزانه خود رو به روی او می‌گشودند و می‌گفتند هر چه می‌خواهی بردار، قبول نمی‌کرد. می‌گفت می‌خواهم که در نهایت حقارت و بی‌نوایی دست خود رو دراز کنم و شما چیزی کف دست من بگذارید، نه اینکه محترمانه در خزانه رو باز کنید تا من به اختیار خود و به انتخاب خود چیزی زری، سیمی، درهمی از اونجا بردارم. به تعبیر مولوی، چون طمع خواهد زمن سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. به من گفتند که طمع ورزانه گدایی کنم با نهایت پررویی. به جایی می رفت که در اونجا خود رو بشکنند. کسانی که اون رو می شناختند خصوصا به در خانه اونها می رفت و گدایی می کرد تا آبروی او هرچی بیشتر بریزد. در داستانها از سعید بلخیر آمده است. این داستانها دو سویه است، هم جانب روشن دارد، هم جانب تاریک دارد، هم منفی دارد، هم مثبت. همه جانبه در آنها نظر کنید. چنان که گفتم، ما هم خودشکنی داریم و هم خود دوستی هر دو را باید با هم ببینیم. از بوسعید بلخیر آمده است که یکی از خواجگان شهر نزد او آمد و گفت میخواهم وارد طریقت سلوک صوفیانه بشم. بوسعید به او گفت اهلا و سهلا، خوش آمدید، اما مقدماتی دارم. مقدمه اول این که باید به اون سوی بازار بروی و در اونجا که گوسفندان رو میکشن و شکنبه های اونها رو روی زمین میریزن، شکنبه های اونها رو باید بر روی سر خود بگذاری و به مدرسه ما بیاوری. امشب میخواهیم قند پاچه برای اصحاب بپزیم. و این شخص با جامه های فاخر خاجگی از میان بازار رو بور کرد، بازار شلوغ و شکنبه ها رو دید، در طبقی نهاد بر روی سر خود و باز از میان بازار شلوغ رو بور کرد و شکنبه ها رو به مدرسه بوسعید آورد. بوسعید گفت کار نیکی کردی اما تمام نشده است، این رو به سر دیگر بازار بر لب نهر ببر و همه شکنبه ها رو بشو و اونها رو شسته و پاکیزه برگردن. این کار رو کرد. وقتی که برگشت از عرق وزن او نصف شده بود. برای این شخص سرشناسی بود مطلقا چنین حرکتی برای او از صد بار خودکشی سخت‌تر بود، اما چون این طریقه را انتخاب کرده بود ناچار به او تن داد. سعید که می‌دانست در او چه می‌رود گفت حالا به میان بازار برو و از یکایک کاسب‌ها و دکاندارها بپرس که وقتی من شکنبه بر روی سر نهاده بودم و از اینجا عبور می‌کردم آیا شما مرا دیدید یا ندیدید. برای تکمیل این ماجرا رفت و از یکایک اونها پرسید. اکثریت بازاریان در حقیقت او رو ندیده بودند و مشغول کار و کسب خود بودند. برگشت به بوسعید گفت که از قضا بیشتر آنها خبر نداشتند و به من گفتند ما متوجه نشدیم. بوسعید اینجا بود که نکته اصلی رو به او گفت. گفت خواجه حسن، اون تو بودی که خود رو میدیدی و الا کسی تو رو نمیدید. همه مشکل تو این بود و تمام این ماجرا برای فروشکستن اون بت خودبینی بود. هم جانب روشن، نیمه روشن این داستان رو ببینید، هم نیمه تاریک. نیمه روشن این داستان همون پیام همیشگی عارفان است که یک قدم باید بر روی خود نهاد و یک قدم به سوی خود. کسانی که هنوز گرفتار خودند نمیتوانند گرفتار دام عشق الهی بشن. اونجا راهشان نمیدن، اونها رو با خودشون وامیدن، مشغول خود باشن، گرفتار خود باشن. اولین قدم، مهمترین قدم و آخرین قدم همین شکستن این قفس خودخواهی و رهیدن از او و بیرون آمدن از او. این پیام روشن این داستان است. به خواجه حسن، اون تو بودی که خود رو میدیدی وگرنه کسی تو را نمیدی. اما قسمت تاریک او همان خودشکنی فوق العاده نصابت آمیزیست که در این داستان آمده است که از توان در توان کمتر کسی است که این چنین با خود به مبارزه برخیزد و خود رو زیر پای خود و به دست خود خرد کند تا چیزی از او باقی نماند. این طریقه ها اگر در یک نفر، چند نفر تأثیری میگذاشت به هیچ وجه تأمین پذیر نبود. شیوه هایی نبود که همگان بتوانند از او پیروی کنند و بهره ببرند. نهایتاً یا منتهی میشد به عکس العمل های شدید و ترک گفتن و یا به جا نهادن شخصیت های فروشکسته بی شخصیت که در مقابل ظلم، در مقابل سرکوبی، در مقابل سلب حق هم ندایی و صدایی از آنها بعد نمیخواست. توصیه عارفان بود که تحمل جفای خلق کنند. تحمل جفای خلق یکی از بهترین راه هاست برای تصفیه کردن و پالوده کردن خویشتن. اما این تحمل جفای خلق دچار سوء تفسیر میشد. حتی تحمل جفای ظالمان هم میکردند. این دیگه توصیه نبود که شرع بکنند. این توصیه نبود که عقل بکنند. اگر گفتند تحمل جفای خلق یعنی تحمل جفای زیر دستان، یعنی تحمل جفای افراد مساوی و برابر، اما نه تحمل جفای زبر دستان. تحمل جفای زبر دستان مساویست با ستم پذیری، مساویست با رضایت دادن به ظلم، مساویس با تشجیع کردن و تشویق کردن ظالمان به ظلم بیشتر کردن به خلاف عقل است، به خلاف عدل است، به خلاف شرع است، به خلاف اخلاق است. هیچ مزیتی و هیچ فضیلتی در این امر نیست. اما وقتی که شما ایده و مقوله تحمل جفای خلق رو به نحو مطلق بی قید بیان میکنید و او رو با ذلت نفس گره میزنید و یکی میکنید، لاجرم چنین نتیجه ای رو پدید میآورد. در خاک بیلقان، یه شعر مال مجیب الدین بیلقانی است، در خاک بیلقان برسیدم به زاهدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن، گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن. گفت یک راه بیشتر ندارد برای پاک شدن از جهل، برای پاک شدن از رذیلت، اون که انسان خاک صفت خود رو زیر پای دیگران بگستراند و هر چه بر اون لگد میزنن ندای از او بر نخیزد، مثل خاک اهل تحمل باشد. این سخن درست است. پیامبران بیشترین جفاها رو از خلق کشیدن، زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزونتر است، پوست از دارو بلا کش می شود چون عدیم طاقتی خوش می شود. پیامبران بیشترین جفاها رو، ولی جفاها رو از کیا کشیدن؟ جفا به معنای ظلم ظالمان رو هیچ وقت تحمل نکردن، در مقابل اونها ایستادن. جفا رو از جاهلانی کشیدند که می دانستند در جهلشون معذورند و لذا جفای اونها رو تحمل باید کرد به امید روزی که اون جهل زدوده شدند و اونها از در ارادت، از در اطاعت و از در مسالمت و تفاهم در آیند. نه هر جفای قابل تحمل است، نه هر ذلتی قابل کشیدن است، نه هر خفتی قابل خریدن است. تفکیک دقیقی که میان این مقولات باید انجام داد و گاه انجام نشده است، باعث شده است تا یکی از زیباترین تعلیماتی که ما در تاریخ ادبیات عارفان صوفیان دینی خود داشته ایم متاسفانه آلوده و آغشته به سیاه‌ترین اندیشه های ظلم‌آلود بشود و نتیجه معکوس ببخشد. داستان نحوی و کشتیبان رو شما به یاد دارید، در اینجا گفتم و از داستانهای مشهور مولوی است که حتی در کتابهای درسی هم آمده است. در اونجا مولوی به خوبی همین قصه شکستن خود یا برون کردن باد نخوت از سر رو بیان کرد. داستان زیبایی است. میگوید که یک نحوی، یعنی کسی که عالم به صرف و نحو و گرامر زبان عربی بود، سوار یک کشتی شد و از سر غروری که داشت رو کرد به کشتیبان و گفت صرف و نحو بلدی؟ کشتیبان درس نخواندم با کمال تواضع جواب داد که نه. اون یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمودان، خودپرست. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. به اندازه کلمه لا بلد بود. لا نه صرف نه نحوه از کلمات عربیست، ولی بیچاره همه قد بلد. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. گفت کل عمرتو شد بسن. دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک اون دم گشت خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو؟ گفت نی از من دو سباهی مجو. وقتی که کشتی به گرداب افتاد و دچار تلاطم شد، کشتیبان از این نحودان پرسید شنا بلدی؟ نه. گفت کل عمرت این نحوی فناست، زن که کشتی غرق این گرداب هاست. اما سخن مولانا، ما حدیث نحودان بردوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. محو می باید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، بر بود زنده دریا کی رهد. باد درویشی که در باطن بود و سر آب جهان ساکن بود. ما نحو و صرف و بدیع و قافیه و علم و فلسفه و همه رو کنار گذاشتیم. ما حدیث نحو از آن بردوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. شما قبل از یاد گرفتن علم نحو باید علم محو یاد بگیرید. یعنی باید خودتون رو به صفر برسونید. و الا اگر دانشی آمد، علمی آمد در شما نشست و شما رو و تکبر و خودبینی شما رو تر بهتر کرد، جهل از آن علم به خورد صد بار. ما حدیث نحوزان در دوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. علم ما، مولانا میگوید، طریقه ما، سلوک ما، توصیه ما علم محو است، نه علم نحو. محو میباید نه نحو اینجا، بدان در تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، بر بود زنده ز دریا کی رهد. وقتی که کسی میمیرد در دریا غرق می شود و هلاک می شود، جنازه او روی آب می آید. مولوی همین رو برای بیان مقصود خود به کار گرفته است. می گوید که وقتی کسی می میرد، آب دریا او رو تاج سر خود می کند. مرده ها رو، مرده در اینجا یعنی کسی که از خودش رهیده است، خود رو کشته است به تعبیر، مرده ها روی آب می آن. زنده ها از دریا رهایی ندارند. آب دریا مرده را بر سر نهد، بر زنده ز دریا پیرد. این داستان خیلی خوب نشون میده که یعنی چی قصه عزت نفس از سوی و قصه ذلت نفس از سوی دیگر. همچنان که گفته بودم، شخص خودپرست علم هم در او خرج خودخواهی و خودپسندی او میشود، فلسفه هم همینطور. همه این چیزها میرود و متاسفانه آلوده میشه، مثل یک دستگاه شیمیایی قوی که شما هرچه به خورد اون میدی مولکولاشو میشکنه و تبدیلش میکنه به ساختمانهایی که نهایتاً مناسب ارگانیسم خود او باشن. انرژیش رو در جهت قوی‌تر کردن خود مورد استفاده قرار میدن. یک چنین کارخانه تبدیل مواد مفید به مواد زهرآلود میشود. موجودیت آدمی وقتی که وارونه شد چنین عمل میکنند. این نحوی اینطور بود و شما به جای نحوی هر عالم دیگری رو بگذارید. ما حدیث نحو از آن بردوختیم تا شما را نحو محو آموخت. اما همه این حرفا که آدمی باید خود رو بشکند، علم رو خرج خودخواهی خود نکند، دین رو خرج خود نکند، خدا را خرج خود نکند، همه اینا به خاطر این است که آدمی عزیز است. ما چون خودمون رو دوست داریم میگیم نباید این آلودگی ها رو داشته باشیم. یعنی در دل توصیه به ذلت حرمت نهادن به عزت نشسته است. ما اگر آدمی رو دوست نداشتیم، خدا اگر ما رو دوست نداشت، توصیه هم نمی کرد که خودتون رو بشکنید، خودتون رو به خودی خودتون و خودخواهی خودتون رو به صفر برسانید. در اصل و در بن نوعی عزت در اینجا نشسته است و نهفته است. اون عزت، اون حرمت، اون نمره بلندی که ما به شخص میدهیم، او ما رو دعوت میکند تا وقتی که پای خودخواهی در میان میآید و خودپسندی، ما او رو فرو بکوبیم و از او در بگذاریم. این پارادوکس رو باید خوب فهمید. دعوت به خود شکنی، دعوت به فرو نهادن باد کبر و نخوت از سر، به هیچ وجه به معنای ذلیل کردن خود نیست. به معنای دانستن قدر خیش است و به معنای شناختن موانعی است که باعث می شود آدمی به رتبه واقعی و راستین خود نرسد. یا به معنای این است که آدمی خود رو ارزان مفروشد، یا به معنای این است که آدمی حقیقت وجود خود رو که عین تعلق به غیر است، یعنی عین تعلق به خداوند است، اون رو به درستی تشخیص ندهد. معنای شکستن خیش این است. اما در اینجا شما علم اخلاق رو باید خوب بشناسید. علم اخلاق یک سطح کلان دارد و یک سطح کاملا فردی و اندیویدوالیستی. این دوتا رو